بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از چند سال پیش طراحی شد در کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران. بنده و بعضی دیگه از دوستان صاحب نظر تعهد این کار رو به دبیرخانه شورای فرهنگی سپردیم و شروع به کار شد. بر کارهای دیگر اولویت داده شد چون تعهدات متعددی در رابطه با تألیف کتاب بر دوش ما هست، لیکن به این اولویت داده شد و در طی این مدت اقدامات خوبی از سوی مؤسسه امیرکبیر صورت گرفت تا اینکه این اثر به چاپ برسه. و باید عرض بکنم که از همین ابتدا اقبال بسیار خوب بوده، به طوری که هنوز قبل از رونمایی موقعی که در کتاب فروشی امیرکبیر عرضه شد طالبین بسیاری داشت. این نشون میده که یه چنین خلأی موجود بود و با این کتاب تا حدودی به این نیاز پاسخ داده شد. بنده در سفری که به ترکیه داشتم شیعیان ترکیه از من خواستن که اجازه ترجمه این به زبان ترکیه استانبولی داده بشه. همین کار شد، قرار شد ظرف 6 ماه این ترجمه به اتمام برسه و برای ترجمه به زبان، ترجمه شدن زبان عربی و سایر زبانها هم پیشنهادهایی صورت گرفته و امیدواریم که مثل کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی تا کنون به حدود 6 زبان ترجمه شده، این کتاب هم در جاهای مختلف و از سنه مختلف ترجمه بشه و مورد استقبال قرار بگیره.
رحمان رحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه 4 و برنامه آفتاب. همچنین سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم به استاد عزیز جناب آقای دکتر ولایتی. آقای دکتر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان گرامی و جناب عالی و همکاران محترمتون در استودیو.
خیلی متشکرم اینطور این گزارشی که الان دیدیم مربوط به مراسم رونمایی از کتاب نقش تشیع در شکل گیری تمدن و فرهنگ اسلام ایران. در این مورد توضیح دهید بفرمایید.
بله، حالا بخشی از توضیحات که توسط همین فیلم کوتاه ابتدای برنامه منتشر شد، این کتاب همونطور که عرض کردم با این زاویه و این دید و با این طیفی از مطالبی که این کتاب پوشانده در نوع خودش و عرض میکنم که بی‌نظیر بوده و اولین بار چنین کاری شده. البته در حوزه‌های مختلف بزرگانی که صاحب نام بودند و پیشکسوتان و بزرگان و دانشمندان ارزشمند تاریخ شیعه هستند که ما هم به سهم و بضاعت ناچیز خودمون ریزه‌خوار خانه اونها هستیم. کارهای بسیار ارزشمند و بزرگی کردن. بنده خواستم که در حوزه‌های مختلفی که کمتر مورد توجه قرار گرفته نقش شیعه رو به نوعی مشخص بکنم که معلوم بشه که در این مجموعه عظیم فرهنگ و تمدن اسلامی شیعه و شیعیان چه نقش قابل ملاحظه‌ای داشتن و بدون تردید با توجه به درصد شیعیان از مجموعه مسلمانان نقش شیعه نقش بالایی بوده، یعنی درصد سهمشون از درصد جمعیتشون بیشتر بود. و خب اینها رو مستندن در کتاب به اثبات رسوندیم. این یه نکته. نکته دوم این که چون کتابی کتاب نسبتاً حجیمی شده، حدود 1100 صفحه، ممکن است که افرادی بخواهند در حجم‌های کوچکتر این مطالب رو مطالعه کنند. و لذا مؤسسه امیرکبیر با یک پشتکار خوب و ذوق و سلیقه قابل ستایشی فصول مختلف کتاب رو در حقیقت در کتاب‌های جیبی به صورت مجزا منتشر کرده. البته بعضی مباحث چون خیلی مفصل بوده در مثلا فصل مبحث تاریخ در 3 مجلد جیبی در اومده، مبحث عرفان در 2 مجلد و قسمت های
مجموعاً چند مجلد میشه؟
12 کتاب جیبیه. بله که قابل حمل و نقل باشه، در داخل جیب بگذارن به معنای واقعی کلمه جیبی باشه و بتوانن اشخاص در سفرها، توی اتوبوس، در هر کجایی که اصلا این با خودشون هم بکنن و استفاده بکنن، که این یک افتخاری بود که به پیشنهاد مؤسسه امیرکبیر صورت گرفت. ما هم خودمون رو تنظیم کردیم و طور این کتاب تنظیم شده که هر کسی مثلا جلد مربوط به نقش شیعه در ریاضیات و نجوم رو ببینه، بخونه و نخواسته باشه بقیه رو مطالعه بکنه، فرصت نداشته باشه،
قدرت انتخاب داشته باشه در موضوع.
و همونطور که عرض کردم از همین ابتدا بعضی از افراد صاحب امکانات که دستی هم در انتشارات خارجی دارن از ما خواستن که اینها رو اجازه داشته، این کتاب رو اجازه داشته باشن به زبان‌های دیگر ترجمه کنن، که این نشون میده
هم زبان ترکی
بله شروع شده و پژوهشگاه آستان قدس رضوی هم ریاست محترم پژوهشگاه از بنده خواسته که کتاب رو در اختیارشون بگذارن برای ترجمه عربی و انگلیسی، که خب با امکاناتی هم که آستان قدس داره کارهای مهمی در حوزه پژوهش‌ها و نشریات کرده، طبیعتاً با توانمندی از عهده این کار برمی‌آید.
آقای دکتر، من خبر دارم که شما در مورد نقش ایرانیان در تمدن و فرهنگ اسلامی ایران هم مشغول نوشتن هستید.
بله، کارهای
که انشالله به ثمر می‌رسه، یعنی تیکل چاپ میشه.
شاید حجم اون دو برابر این باشه.
بله.
یعنی این حدود 1100 صفحه است تقریبا، و اون شاید حدود 2000 صفحه بشه.
میشه قبل از اسلام، بعد از اسلام؟
بیشترش، بخش اعظمش بعد از اسلام. منتها چون در ایران بالاخره هم برادران اهل سنت هستن، هم شیعیان هستن، بنابراین اون دانشمندانی که از برادران اهل سنت هستند هم ایرانی اگر باشند، که تعدادشون کم نیست، از اونها هم شرح حال و شرح کارشون خواهد اومد. این کتاب منتشر شده مخصوص شیعه بوده، اون مخصوص ایرانی هاست، اهم از این که مسلمان بودن که بیش از 95-96% شاید مسلمان بودن، و اهم از این که مذهبشون از اهل سنت بوده یا شیعه، در اون کتاب جمع آوری میشه.
بودن که
فکر میکنم که ما بتوانیم تا یک سال دیگر انشاءالله شاهد چاپ این کتاب باشیم.
در اینجا خود شبهاتی هم مطرح میشه. یکی از شبهاتی که الان شما اشاره فرمودید تا به نام یک نویسنده هم اشاره داشتید، منطقه این شبهه رو میخوام که بیشتر در موردش صحبت بفرمایید، این بود که تشیع، ورود تشیع و شیعه به ایران از زمان صفوی است. یعنی به عبارت
این
شبهه است. و دوم که ایرانیان در تأسیس و شکل‌گیری تشیع دخالت داشتن، که انه ایرانی ها اومدن شیعه رو تشیع رو ساختن. خب اگه این شبهه درستی باشه که نیست، یعنی شبهه باشه، قاعدتا باید ما شیعه تشیع رو در خارج از ایران نداشته باشیم، در حالی که تاریخ این رو نشون میده که در فراتر از مرزهای ایران همین موضوع گسترش داره. این دو شبهه رو دکتر من اینجور مطرح کردم، اگر نکته دیگه یا شبهات دیگه هم هست بفرمایید و اگر امکان داره پاسخ بدید.
بله، اگر بخوایم این مطلبی که از سوالی مطرح فرمودید رو بنده بازگو بکنم ببینید اگر درست فهمیدم به همین ترتیب پیش بریم. شبهه این است که تشیع در ایران از زمان صفویه به این طرف شکل گرفت و قبل سابقه چندانی نداشت و از اینقدر این موضوع در دهه های قبل از انقلاب مطرح شد و تکرار شد که حتی ممکن است زیادی از متدینین هم همین موضوع رو بدون اینکه بدانن ریشش از کجاست و چقدر مثلا بیپایه است مطرح کنن و این رو در این حال اشکالم ندونن. حالا ممکنم هست که یه کسی بیاد بحث بگم بگه چه اشکالی داره که تشیع از زمان صفویه در ایران رونق گرفته. خب اشکالی نداره، ممکنه مثلا اشکالی هم نداشته باشه، ولی خب این خلاف واقعی است که خلاف واقع است، خلاف واقعیت هایی است که در تاریخ ایران رخ داده. شبهه دومی که بالاخره تشیع ساخت و پرداخته ایرانی هاست. در بعضی از ماجراها و درگیری های تبلیغاتی در طی سالهای اخیر بعضی از کشورهای منطقه در تعارض تبلیغاتی و جنگ روانی که علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل توفیقات بسیار ارزشمندی که ایران در لبنان، در عراق، در اردن، در افغانستان داشته، این رو به عنوان مثلا تشیع صفوی برگرفته شده از بعضی شبه افکنهای داخلی مطرح کردن. خیلی آدم تعجب میکرد که ببینه از یک تلویزیون یک کشور عربی یا یک تلویزیون بین المللی در سطح منطقه که پشتیبانش بعضی از کشور عربی هستن بگوید که بله اینها پیروان صفویان برای تخفیف تشیع. معلوم شد که این یه ابزار، یعنی معلومه این با موشکافی تاریخ معاصر به خصوص پس از مشروطه معلوم میشه که این یک تیشه‌ای بود که مخالفین دینمداران عصر مشروطه به بعد علیه به اصطلاح متدینین و علمایی که در نهضت‌های 100 ساله اخیر در ایران نقش داشتن به کار بردن تا اینکه بگویند که این اعتقاداتی که موجود هست بیش از این که اعتقادات قلبی و واقعی باشه برخواسته از بعضی از سیاست هاست که از زمان صفویه شروع شد برای اینکه صفویه بتونه جلو عثمانی بایسته. این خلاصه شبهه و خیلی تحلیل مختصر و اجمالی است و الا برای اینکه به این بپردازیم محتاج ساعتها وقت و نیازمند این است که تحلیل جامع و عمیقی از تاریخ معاصر به خصوص از حول و حوش مشروطه به این طرف داشته باشیم تا معلوم بشه که قصد و نیت شبهه افکنان چه بوده.
یعنی صرفا یه شبهه تاریخی نیست، با یه قصد سیاسی این شبهه درست
شده. اصلا اینطوره، یعنی اصلا شما در قبل از این، قبل از مشروطه و این حوادث 100 ساله اخیر نمی‌بینید که در کتاب‌های مورخین مثلا فرض فرمایید که از تاریخ تواریخی که نوشته شده مثل ناسخ التواریخ که در آستانه مشروطه نوشته شده، مثلا فرض فرمایید تاریخ عهد قاجار هم نوشته قبل صفویه نوشته، یا عالم‌آرای عباسی مثلا که مربوط است از اسکندر بی که منشی ترکمان یا جهانگشای خاقان که زمان شاه اسماعیل نوشته شده یا صفت و صفا، این کتاب هایی که عهد مشروطه نوشته، عهد صفویه نوشته شده، یا مثلا قبل از اون کتاب تاریخ حبیب و سیر خان میر، روزت و صفای میرخان، گزیده حمدالله مصطفی، اینها کتاب های تاریخی است که در عهد تیموریان مثلا عمدتا نوشته شده. نمیبینید که یعنی در کتابای صفویه به این طرف چنین چیزی نمیبینید. قبل از صفویه هم به فراوانی آثار حضور تشیع رو در ایران میبینید. اصلا از کتاب تاریخ طبری بگیریم، بیاریم جلو، قرن سوم هجری، سوم چهارم هجری، از کتاب از تاریخ کامل ابن عسیر بگیریم، تاریخ مروج الذهب از مسعودی، تاریخ معجم البلدان یعنی تاریخ جغرافیای تاریخ و جغرافیای معجم البلدان یاقوت حموی، همه اینها از تشیع نام بردن در و حضورش و نفوذش در ایران. مثلا رحله ابن بطوطه شما ملاحظه کنید راجع به عبورش از این سفرنامه ابن بطوطه که تقریبا قرن هفتم هست، عبورش از عراق و عبورش از کنار مقبره مطهر امیرالمومنین علیه السلام در شب مبعث و این کثرت حضور زائرین مثلا نجف اشرف و از این قبیل بسیار داریم. یعنی اون کسانی که اینو گفتن یا از تاریخ اطلاع نداشتن یا از بی اطلاعی بعضی استفاده کردن، زمینی که خودشون اطلاع داشتن ولی به قصد و غرض سیاسی چنین شبهه‌ای رو مطرح کردن تا تشیع رو بی ریشه یا با ریشه های سطحی در تاریخ اسلام معرفی کنند. در حالی که شیعه، تاریخ شیعه به قدمت تاریخ اسلام هست. اصلا حدیث داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه، که مثلا اولین بار پیغمبر اکرم به امیرالمومنین راجع به این که مثلا چه کسانی اهل نجاتن فرمود یا علی تو و شیعیانه، اصلا این کلمه شیعه رو اولین بار به این ترتیب از سوی پیغمبر اکرم خطاب به امیرالمومنین تو و پیروانت مثلا اهل به عنوان کسانی که اهل نجات هستند و اینها نام بود. خب شبهه دیگر این که ایرانی ها مثلا به نوعی این شیعه رو برساختن، مثلا این هم حرف نادرستیه، برای اینکه شما اگر معجم رجال شیعه رو ببینید از ابتدای تاریخ اسلام تا کنون، بسیاریشون غیر ایرانی هم. بسیاریشون غیر ایرانی هم. درسته که در کل بررسی فرهنگ و تمدن اسلامی اعم از سنی و شیعه، ایرانی ها در بین ملل مختلف بدون تردید نقش اول رو دارن. یعنی سهم‌بندی بکنید هیچ کشوری، حالا سابقا که کشورها به این صورت امروزی محدود جغرافیای سیاسیشون نبود، بسیاری از کشورها هم وجود نداشتن، ولی معذالک اگر با تعبیر امروز همین سرزمین ها رو فرض فرمایید که سرزمین فلسطین بخشی شدن در اشغال اسرائیل، ولی بالاخره بعضی از این شهرها هستن از بیت المقدس یا بیت المقدس گرفته تا شهرهای دیگر، مثلا فرض فرمایید که ابن حجر اصفلانی، اصفلان مال فلسطینه، خب مال ابن حجر مال اصفلان بوده ها. یا این که مثلا فرانکیس اهل سیلا بوده، فرانکیس اهل سور بوده، ولی اون زمان کشوری به نام لبنان وجود نداشته، منطقه جبل عامل مثلا مرحوم مقره کرکی از جبل عامل بوده، مرحوم شیخ عبدالصمد، مرحوم شیخ حسین، مرحوم شهید اول، مرحوم شهید ثانی، اینا همه از جبل عامل بوده. خیلی خوب اگر مقایسه بکنیم سرزمین ها رو حتی به نسبت وسعتشون، یعنی ایران همین 1,000,000 و حدود 700,000 کیلومتر مربع، ببینیم که از این محدوده جغرافیایی چند درصد دانشمندان و بزرگان اسلامی هم از سنی و شیعه بودن، از بقیه سرزمین ها چقدر. بدون تردید ایرانی ها نقش اول شد، اما معنیش این نیست که شیعه منحصر به اینجا بوده به دلایلی که عرض کردم. پس بنابراین هم به لحاظ تاریخی اینطور نیست که شیعه از اهل صفویه شروع شده باشه. حالا دلایلش هم عرض میکنم. و هم به لحاظ جغرافیایی شیعه در محدوده ایران نمونده، نه شبه اول پایه درستی داره نه شبه دوم پایه درستی داره. ببینید حالا میپردازیم به یه مقدار بحث مفصول‌تر، اگر شما فرمایشی دارید بفرمایید من عرض کنم. ملاحظه کنید کتب اربعه شیعه چهار کتابه: کتاب تهذیب، استفسار، من لا یحضر الفقیه و کتاب کافی. این هر چهار تاش، یکیش مال محمد بن یعقوب کلینی، یکیش مال شیخ صدوق، اینا قرن مثلا تقریبا سوم چهارم تا حدود پنجم، شیخ طوسی قرن چهارم پنجم. این چهار تا کتاب تا قرن پنجمه صفویه، ابتدای قرن دهم روی کار اومدن، یعنی حداقل پنج قرن قبل از پیدایش صفویه کتب اربعه شیعه تألیف شد. این یک. دو، بعضی کتاب‌های خطی در کتابخانه‌های ایران و جاهای دیگر هست که کاملا معلومه که تحریر اینها در مثلا 800 سال پیش بوده. فرض فرمایید که یک کتابی از مرحوم شیخ طوسی که یکی از کتب اربعه است، کتاب تهذیبه، یکی از دوستان ما از منطقه حضرموت جنوب عربستان میکروفیلم اینو آورد و در اینجا رو کاغذ آوردند و صحافی کردند در کتابخونه هست. تهذیب مربوط به 800 سال پیش. حالا کجا؟ تو حضرموت، نه تو ایران. کتابی به نام علی نامه که مربوط است به شاعری در نیمه دوم قرن پنجم که شیعه بوده، اونو 50 سال بعد از تصنیف شاهنامه، بعد از اتمام تصنیف شاهنامه، کتاب علی نامه توسط یک شیعه در خراسان به اصطلاح شعرش گفته شده در همون بهره، عرض کنم بزرگتون که متقاره. و این یک نسخه خطی در کتابخانه عرض کنم بزرگتون که استانبول بوده و آقای عبدالباقی گلپینارلی، عبدالباقی گلپینارلی محقق اهل ترکیه، این نسخه خطی این رو به اصطلاح از کتابخانه کشف کرده آورده و در همین ماهای اخیر با مقدمه استاد شفیعی کتکنی توسط مؤسسه میراث مکتوب چاپ شد. عرض کنم بزرگ کتاب من لا یحضر الفقیه از شیخ صدوق. شیخ صدوق معاصر حکیم ابوالقاسم فردوسی بود. و کتاب خصال، کتاب علوم اخبار رضا، اینا متعلق به شیخ صدوق. به احتمال زیاد یکی از این دو کتاب، یا خصال یا عیون اخبار رضا، تألیف مرحوم شیخ صدوق متعلق به قرن پنجم، چهارم پنجم، در زمان بیشتر قرن چهارم بوده، در زمان حکومت ابو منصور محمد بن عبدالرزاق سپهسالار خراسان، به خواهش او توسط مرحوم شیخ صدوق تألیف شده. این تو تاریخ هست. در عرض کنم حضورتون که مصر دانشگاه الازهر توسط فاطمی ها در نیمه دوم قرن چهارم توسط یکی از سرداران فاطمی به نام کاتب صقلی این بنا شد. یک دانشگاهی شیعی توسط خلفای فاطمی، سردار خلفای فاطمی در قاهره در نیمه دوم قرن چهارم تأسیس شد که هنوز این دانشگاه الازهر هست. اگر و اتفاقا یکی از کارهایی که داره انجام میشه و قرارش رو هم با مؤسسه امیرکبیر گذاشتیم همین کتاب دانشگاه الازهره که تمام سوابق تاریخی و مدارکی که نشون میده تاریخ تحول دانشگاه الازهر که در وسط خلفای فاطمی، سردار خلفای فاطمی یعنی جناب صقلی، صقلی هم سیسیله تأسیس شده، این کتابش به زودی کتاب بسیار خوب و مستند محکمی است. برای اولین بار تاریخ تحولات دانشگاه الازهر که پایگز اصلا به نام حضرت زهرا سلام الله علیها است، به این دلیل الازهر، مثل شهر مدینه الزهرا اندلس که یک شهرک دانشگاهی بود باز به نام حضرت زهرا سلام الله علیها در اندلس تأسیس شد که بزرگی مثل ابوالقاسم زهراوی صاحب کتاب بزرگ سی جلدی التصریف لمن عجز عن التألیف از این مدینه الزهرا اندلس است. ملاحظه کنید همینطور، یا مثلا دانشگاه زیتونه در تونس، این پایگزارش خلفای فاطمی بودن قبل از اینکه خلفای فاطمی از تونس، یعنی تونس اسم قدیمش افریقیه بود، اصلا به این اعتبار کل آفریقا رو میگن آفریقا چون برگرفته شده از نام قدیمی تونس. اول در سال 272 فاطمی ها در تونس مستقر شدن، خلفای فاطمی که شیعی بود. شما کتابخانه های بسیار ارزشمندی در یمن دارید که توسط شیعه زیدیه در اونجا تأسیس شده و اگر شما به یمن تشریف ببرید به صنعا نمیدونم تشریف ببرید یا نه، من دیدم کتابخانه هایی بسیار ارزشمند و صاحب دارای کتاب های خطی بسیار قدیمی که هم تاریخ کتابت در ذکر شده هم توسط کتاب شناسا میتونه به راحتی تشخیص داده بشه که این در چه سالی در چه قرنی شده نوشته شده. کتاب عرض کنم حضورتون که شرح لمعه توسط شهید ثانی هدیه شده به سلطان، آخری سلطان سربداری سبزوار که او هم مربوط است به قبل از صفویه.
آیا دنیا شواهد بر رد شبهه دوم دیگه؟
شبهه یعنی که عرض میکنم هر دو شبهه دارم با هم جواب میدن، یعنی هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ جغرافیایی. از اون طرف مدینه الزهرا اندلس رو عرض کردیم، از این طرف الازهر قاهره رو، از اون طرف زیتونه تونس رو، از اون طرف کتابخانه های که مملو است از آثار بسیار ارزشمند شیعی زیدی در یمن، و بعد کتاب هایی که در رابطه با شیعه امامیه هست که عرض کردن، اون کتاب کتب اربعه، و این که فقط تو ایران نبوده در جاهای دیگه بود، این که از بعد از صفویه نبوده بلکه از قبل از صفویه بوده، اینها دلائل به نظرم روشنیست که مشتیس از خروار.
یه سوال اینجا تو مطرح میشه، اجازه بده من این سوال رو مطرح کنم بعد یه
برنامه
رسانه به قول آقای صالح الله داشته باشیم و یک میان برنامه ببینیم. ممکنه این سوال پیش بیاد که خب کتاب های درباره شیعه قبل از صفویه نگاشته شده توسط ایرانیان، این مسئله مطرح بشه، خب این در بین خواص بوده، یعنی تسری شیعه و تشیع در عموم مردم به این معنا ممکنه نباشه. شما شواهدی رو آوردید از کتاب‌های بخصوص کتاب‌های فقهی شیعی از بزرگان شیعه قبل از صفویه، ایرانیان قبل از صفویه، ممکنه این سوال مطرح بشه؟ من خودم این سوال رو
نمی‌دونم. ایرانیان قبل از صفویه
که خب این در حد نوعی گسترش تشیع و فقه شیعی در بین علما و بزرگان خواسته، این به این معنی است که مردم هم گرایش به تشیع دارند. ممکنه این گرایش در توده مردم بعد از صفوی اتفاق افتاده باشه؟ اگه این سوال مطرح بشه پاسخ چی هایی بود؟
ملاحظه کنید که یک سیر تکاملی داشته، تعداد مسلمانان هم در صدر اسلام ابتدا محدود بود به از مردان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، از زنان حضرت خدیجه سلام الله علیها. سه نفر. یعنی اون روزی که پیغمبر اکرم به رسالت مبعوث شدن، خب دعوت رو مطرح کردن و به صورت مخفیانه. بعد توصیف پیدا کرد امروز بنا به بعضی از آمارها تا نزدیک 1.5 میلیارد نفر رسیدن. بله معلومه تشیع از ابتدا خب تعدادشون کم بود، به تدریج توسعه پیدا کرد از همان زمان پیغمبر اکرم و به خصوص بعد از رحلت ایشون دیگه خیلی مشخص شد و آن وقایعی که جز حوادث بسیار مهم تاریخ اسلام هست در حقیقت بین شیعه و مخالفین شیعه بوده. اینم اینجا من بلافاصله عرض بکنم که برادران اهل سنت مخالف شیعه نبودن. اکثریت در اغلب نقاط دنیا شیعه و سنی با هم زندگی میکردن. دعوای شیعه و سنی به ندرت اتفاق میافتاد در جاهای مختلف، اونم اغلب با تحریک عوامل قدرت بود. ببینید ما در حوزه علمیه بغداد یه موقعی ما راجع به حوزه علمیه و سیر حوزه علمیه عرض کردیم که یکی از دلایل دیگر مبنی بر این که تشیع قدمتش به قدمت تاریخ اسلام هست اون بحث حوزه های علمیه شیعه بود. خب ما عرض کردیم که حوزه مدینه، حوزه کوفه، حوزه بغداد، عرض کنم حضورتون که حوزه نجف، این حالا شیعه های امامیه هست، حوزه نجف، حوزه خراسان، حوزه قم. حوزه قم دو بخش داره، قسمت اولش که همون زمان ائمه معصومین علیه السلام هست و قسمت اخیرش که بعد از کاری که مرحوم عرض کنم بود عبدالکریم حائری انجام دادن بود و الا بسیاری از بزرگان صدر اول شیعه در قرن دوم و سوم تقریبا از قوم مثلا خود خراسان. شما ببینید که خراسان در یه موقعی بنده اینجا با استشهاد از شعر رودکی که از کلم بوی جوی مولیان آید همی، یاد مهان آید همی، جوی مولیان جوی مولایان بوده، محله سادات در بخارا و جای حسابی بوده که معلوم معزز بودن سادات، اینطور نبود مثل آنچه که در مدینه بر سر سادات علوی می اومد از سوی بنی عباس که اصلا یه جای آباد بخارا محله سادات بود و برای اینکه امیر نصر ابن احمد سامانی رو رودکی، ابو عبدالله رودکی تحریک بکنه گفت بوی جوی مولیان مولایان آید همی، یاد یاد مهربان آید همی، یعنی اینطور معزز بودن. و عرض کنم به حضورتون که از خراسان شما از توس شما شیخ توسی رو دارید، حاجی نصیرالدین توسی رو دارید، غزالی رو دارید، همه اینها از توس بودن که از این سه نفر که عرض کردم، فردوسی توسی رو دارید، از این چهار نفر که عرض کردم سه نفر شیعه بودن و در حقیقت مقدمات علمی و فقهی و معارف اسلامیشون رو از حوزه توس گرفتن. پس معلومه که خراسان حوزه علمی به اون قدمت داشت. بعد هله رو دارید، در از هله مرحوم محقق ابن ادریس رو دارید، محقق هلی رو دارید، علامه هلی رو دارید، اینا ما زمان ایلخانان بودن و همینطور جلوتر که میاد تا به زمان صفویه میرسید که حوزه قزوین و حوزه اصفهان و بعد دو مرتبه انتقالش به نجف و و بنابراین میتونم عرض بکنم که وسعت حوزه های علمی شیعه، کثرت شیعیان، تنوع مذاهب مختلف در کنار هم در حوزه بغداد که عرض کردم در حدود 1000 سال پیش مرحوم شیخ مفید
در کنار شیخ باقلانی، شیخ باقلانی از علمای اهل سنت، شیخ مفید از علمای شیعه است. اینا اصلا با هم بحث‌های کلامی داشتن، معروفه عرض کنم حضورتون که مباحث بین شیخ مفید و شیخ باقلانی که هر دوشون در کمال امنیت در زمان حکومت آل بویه که حکومت شیعی بود در بغداد زندگی میکردن، با هم مباحثه میکردن، نه سنی معارض شیعه بود نه شیعه معارض سنی. اگر ظلم و ستمی علیه اهل سنت ائمه اطهارهم، علیه اهل تشیع ائمه اطهارهم السلام و پیروانشون میشد، به نوعی همین عرض کنم ظلم علیه اهل سنت هم میشد. همونطور که زید رو به شهادت رسوندن، ابو حنیفه امام اعظم اهل سنت رو هم به زندان انداختن. توجه فرمودن. گروه های قدرت طلب، سلسله های ظالم اموی و بنی عباس، اینها نقش اساسی در فشار علیه تشیع داشتن، به دلیل اینکه تشیع شیعیان قبول نداشتن که اینها اولو الامرن. یا آدم ظالم شرابخوار که نماز صبح رو مثلا به جای دو رکعت چهار رکعت میخونه، میگه اگر حالشو داشته باشید حاضر هم بیشتر براتون بخونم، و بعد اذان تا اذان صبح شراب خوری میکنه اون فلان خلیفه عرض کنم بزرگتون که اموی یا عباسی، بعد این حالا اموی بوده، نزدیک اذان که میشه، اذان صبح که میشه یه کنیزی داشته با او بهش رویشت مشغول بوده، امامش میذاره سر اون، اواش میذاره کلون میفرستش تو مسجد، میگه که برو مثلا برای مردم نماز بخون، دارن همین اتفاق هم میفته. خب شیعه قبول نداشت که اینها این آدم های فاسد و فاسق و فاجر خود به عنوان اولو الامر حاکم بر سرنوشت مسلمان باشه. اصلا جنگ شیعه ائمه ما مبارزشون علیه خلفای جور همین بود که اینها رو قبول نداشتن. نمیشه یه آدم فاسقی مبلغه عرض کنم حضورتون که اسلام باشه و مبلغ عدالت اسلامی باشه، مبلغ احکام اسلامی باشه. خب غیر از اینها سنی شیعه با هم زندگی میکردن در جاهای مختلف. این همین حالا نگاه میکنید که هست. اگر از جانب بعضی از قدرت طلبان امروز و بعضی از عوامل بیگانه تحریک نشه، سنی و شیعه همه جانب با هم زندگی و اینطور نبوده که مثلا در قبل از صفویه تشیع مخصوص خواص باشه و عامه مردم بعد از صفویه مثلا بشه، و اینطوری نیست، به تشیع گرایش پیدا کردن. شما میبینید که در خراسان چه شیعه اسماعیلیه در قهستان، شیعه اسماعیلیه در بدخشان، در بلخ، شیعه اسماعیلیه در علموت، شیعه امامیه در سبزوار و کاشان و قم، شیعه زیدیه و امامیه در طبرستان و گیلان بودن، مردم عادی شیعه بودن. ببینید حداقل یه فردی که به این صفت شناخته شده و ایرانی بوده، خراسانی بوده و معروفه و حجت خراسان لقب گرفت، ناصر خسرو قبادیانیه. ناصر خسرو از سوی خلفای فاطمی به امام حجت خراسان منصوب میشه و میاد در خراسان تبلیغ تشیع میکنه، تبلیغ تشیع میکنه و به همین دلیل تبعید میشه به دره یمگان در بدخشان، در همونجا هم از دنیا میره و همونجا هم مقبرش هست. کسانی که مثلا حکیم ابوالقاسم فردوسی خب شیعه بودن، ابن یمین فریومدی مثلا شیعه، این از شعرا. حالا این شعرا که از علمای به اصطلاح متخصص در فقه و علوم شرعیه که نبودن، شاعر بود، ادیب بود و در صدد احیای فرهنگ ایرانی بود حکیم ابوالقاسم فردوسی، اما در اسلام راه اهل بیت رو انتخاب کرده بود که یه بر این گویا ما هم بر این بگذارم، یقین دان که خاک پی حیدرم. خب و همینطور دیگر صنایع غزنوی و عرض کنم بزرگتون که عطار نیشابوری و اصلا اینها در محیطی روش کردن که اولا حرفشون حرف یعنی کارشون، شغلشون، تحصیلاتشون این نبود که از علمای دین باشن، بلکه مثلا عطار بود،
در توده مردم بودن،
در توده مردم بودن. و اصلا بر اساس نوشته قاضی نورالله شوشتری در کتاب مجالس المؤمنین، بین مردم قم و کاشان از یک سو و مردم اصفهان از سوی دیگر گاهی میشد به واسطه بعضی تحریکات، اینها به عنوان اونها به عنوان شیعه در اصفهان به عنوان اهل سنت در اون زمان جنگ‌های رخ میداد. خب مردمی بودن، یعنی ببینید مردم کاشان زمان امام محمد باقر علیه السلام نامه نوشتن به حضرت ایشان که ایشان یک فردی رو بفرسته برای اینکه مردم فین و کاشان و اون نواحی بتوانند از وجود ایشون به عنوان نماینده امام صادق علیه السلام استفاده کنند و ایشون امام باقر علیه السلام، ایشون فرزند خودشون رو فرستادن. کریم مشهد قالی شوران به واسطه سالگرد شهادت همین فرزند امام باقر علیه السلام است. پس بنابراین همه اینها مثال‌های متعدد هست. در سبزوار نهی جز اینه، در سبزوار موقعی که مغول‌ها اون ظلم رو کردن، بعد یک کسی در بین مردم بلند شد که فیلمش رو هم آقای محمد علی نجفی کارگردانی کردند و نمایش داد تلویزیون سر بدارن. گفت سر من بردار باشد، چون یه مغول اومد در اونجا حاکم عرض کنم مغولی، گفتش که شراب بیارید. شراب بالاخره شمشیر باز سرشون بود، حالا از گشتن و شراب. بعد گفت شاهد، حالا یعنی خواست کار فسق و فجور، که یکی فریاد زد که سر من بردار باشد اگر به این مثلا مقال تنکیم بکن که چون سر ده. به محض این که عرض کنم شعار شیعه بلند شد، مردم دورش جمع شدن و اینقدر تعدادشون زیاد بود که مغولان رو که حاکم بودن بر اون منطقه باشتین و منطقه سبزوار اینها سرنگون کردن و سالهای سال حکومت کردن، حکومت شیعه رو داشتن. اگه معلوم ازشون تبعیت نمی کردن که امکان نداشت که مغول سر عتیق خانه‌اش کسب بدن.
چگونه خود چه حفظ کرده شیعه؟ عوامل زیادی داره، از مهمتر عواملی که تشیع حفظ شده با این مشکلاتی که در سر راه داشته.
بله همونطور که اشاره کردید واقعا شیعه در تاریخ خودش فراز و فرود زیاد داشته. یعنی ما اگر منحنی رو رسم بکنیم اینطور میشه. خب در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام بالاخره ایشان خلیفه وقت بودن و دنیای اسلام تحت حکومت ایشون بود. البته معاویه در شام در حقیقت سرپیچی کرد و رضا جنگ سفین رخ داد. قبلش عده‌ای بیعت رو شکستن، جنگ جمل رخ داد. بعد از جنگ سفین عده‌ای از خوش مقدسای ساز دیگری رو ساز کردن و جنگ نهروان رخ داد. ولی بالاخره حاکمیت با شیعه بود زمان امام حسین علیه السلام مدت کوتاهی و بعد شیعه تحت فشار قرار گرفت تا اوج این فشار فاجعه کربلا بود. از بعد از اون این حالا به صورت فهرست عرض میکنم اجمال، یعنی تیتراش رو عرض میکنم. بعد از اون قیام سادات علوی، که قیام سادات علوی با قیام سادات حسینی شروع شد، یعنی بعد از امام حسین علیه السلام، خب شما توابین و مختار رو که دارید، بعدش قیام زید، قیام یحیی است، بعد سادات حسنی هستن و ادامه پیدا میکنه که تا حتی بنی عباس برای اینکه روی کار بیان زیر پرچم سادات حسنی رفتن که امام سادات علیه السلام نهی کرد مثلا کسی مثل عبدالله ابن ادریس رو و عبدالله ابن حسن رو. با این حال بالاخره گول بنی عباس رو بعضی از اینها خوردن و در زمان بنی عباس هم شیعه نگذاشت آب خوشت گول بنی عباس پایین بره. ببینید هارون رشید در بغداد بود، از بس در خراسان تلاطم ها ادامه پیدا کرد و اعتراضات علیه حکومت بنی عباس که خودشون رو به ناحق به جای اهل بیت جازاده بودن بالا گرفت، که هارون رشید مجبور شد از بغداد بیاد در خراسان مستقر بشه، در حقیقت فرماندهی مقابله با شورش های طرفداران اهل بیت در خراسان بزرگ به عهده بگیره، که همونجا هم مرد و دفنش کردن، که بعدها امام هشتم علیه السلام که شهید شد ایشون رو در کنار مأمون در کنار قبر پدرش به خاک سپرد. پس اینطوری بود، یعنی اگر شما بپرسید که مقتدرترین امپراتور یا خلیفه، حالا بگیم خلیفه که در واقع امپراتور، مقتدرترین خلیفه بین اموی ها و عباسی ها کی بود، میگن هارون رشید، که گفتن عبر اومد و رفت و بعد هارون گفت نگران نباشید که هر جا بباره ملک ماست. او برای این که بتواند به شورش های طرفداران اهل بیت در خراسان فائق بشه، مجبور شد خودش از بغداد بلند شه بیاد در خراسان مستقر بشه. پس وضعیت اینطور بود. اما در این حال همینطور شیعه رشد کرد تا زمان سامانیان. در زمان سامانیان شما میبینید که یک کسی مثلا مثل رودکی سمرقندی، این گرایشش به تشیع روشنه، امیر نصر بن احمد سامانی همینطور. از زمان حکومت غزنویان و سلجوقیان یه پیوندی بین خلیفه عباسی و غزنویان و سلجوقیان درست شد. اونا هر کاری میخواستن میکردن، مشروعیت رو از خلیفه میگرفتن، اونا برای خلیفه تبلیغ میکردن، خلیفه هم دنیای اونا رو تعمیم میکرد. شیعه تحت فشار قرار گرفت. در زمان خوارزمشاهیان محمد خوارزمشاه گرایش به تشیع داشت. بعد از حمله مغول، بعد از اینکه آبا از آسیا افتاد، ایلخانان گرایشون به تشیع داشتن و همینطور ادامه پیدا کرد تا به جایی رسید که مثلا آخرین پادشاه حکومت تیموری که سلطان حسین بایقرا باشه در هرات حکومت میکرد، تمایل به تشیع داشت، رجال دولت او رو باز داشتن. شخصی مثل عبدالرحمن جامی که به او خاتم الشعرا میگن و دیگه بعد از او شاعری به حداقل در حوزه خراسان به بزرگی عبدالرحمن جامی نیامد. یه آدم جامعی بود، در علوم مختلف درس می‌خوند، آدم بسیار پرحافظه، باهوش و هم از علوم اسلامی اطلاع داشت، هم از علوم، هم یک ادیب بود، یه شاعر بزرگ بود، هم یک عارف بود و یه مسیر رو طی کرده بود، مسیر عرفان رو طی کرده بود. او هم شما ملاحظه می‌فرمایید، می‌بینید که مثلا در عین اینکه حالا مشهور به تسنن بوده، خودش البته میگه من نه شیعه‌ام نه سنی‌ام، اینو در یه شعری میگه نه من شیعه‌ام نه سنی. این که در محیط تسنن یه کسی بگه نه من شیعه‌ام نه سنی، این خودش یه نکته رو نشون میده که بالاخره گرایشی داره. و بعد هم اشعاری که داره در وصف امام رضا علیه السلام شعر داره، در وصف امیرالمؤمنین، به کربلا که میرسه شعری در مرثیه امام حسین علیه السلام میگه و میگه خدام خادمین حرم، مضمون شعر اینه، خادمین حرم ابوالعبدالله حسین علیه السلام اگر بر فرق من پا بذارن، من قدمم رو میذارم بر فرق فرق دین. فرق دین یه دو ستاره است در دوردست، مشابه همین کنایه رو ما از هاتف اصفهانی داریم. که میگوید بله هم در آن سر هم در آن پا برهنه جمعی را بله نه در اون به اصطلاح ترجیبندی که داره میگه که بی سر و پا گدای آنجا را پای بر فرق فرقدان بینی تا به جایی رسی که بنام بی سر و پا گدای آنجا را پای بر فرق فرقدان بینی. اینجا هم جامعه میگه که اگر خدام حرم امام حسین علیه السلام پا رو سر من بذارن من پا میذارم بر فرق فرقدان.
خیلی متشکرم اینطور حیف که وقت تمام شد اما مثل همیشه از صحبت‌های شیرین و مستند حضرت علی استفاده کردیم. این بحث رو بگذاریم برای هفته آینده. خیلی متشکرم و خسته نباشید. از شما بینندگان عزیز شبکه 4 هم خداحافظی می‌کنم.